అసల్ కే سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه اکساته دری خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در نیمروز تایید کرد که مسیر رفت آمد با ایران تا روز شنبه 6 اپریل مسدود بود. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز پنجشنبه گذشته گفته بود که این را پس از چند ساعت مسدود بودن باز شده است. اما شب گذشته یک مقام طالبان در نیمروز که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده بر رادیو آزادی گفت این مسیر که به دلیل مشاجره لفظی بین رانندگان افغان و ایرانی مسدود شده بود همچنان بسته است. شماری از مقامات محلی گفتند که پس از این مشاجره طالبان یک تن از نیروهای سرحدی ایران را نیز برای چند ساعت دستگیر کردند، اما جانب ایران به طور رسمی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز در حکومت طالبان دیروز به شماری از رسانه ها گفت که مذاکرات با جانب ایران در مورد باز شدن این راه ادامه دارد. در دو سال گذشته چندین بار درگیری سرحدی بین ایران و طالبان رخ داده که به دلیل آن جانب ایران برای مدت کوتاه سرحدات خود را بسته است. یک مقام گمرک ایران میگوید که میزان ترانزیت کالاهای مختلف به افغانستان در سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. محمد کوهگرد رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران روز شنبه 6 اپریل گفت که در سال گذشته به ارزش 1,125,378,000 دلار محصولات به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به سال قبل 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. و گفته کوهگرد این کالاها شامل مواد غذایی و سایر محصولات است که از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، ویتنام و اندونزیا از طریق گمرک ماهیرود ایران به افغانستان ترانزیت شده است. از زمانی که مشکلات تجارتی و ترانزیت با پاکستان افزایش یافته، بسیاری از تجار افغان کالاهایشان را از طریق بنادر ایران به افغانستان وارد می کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در ماه فوریه سال جاری میلادی با بیش از 2800 خانواده در افغانستان کمک مالی کرده است. بخش افغانستان این اداره روز شنبه 6 اپریل در شبکه X توییتر سابق نوشته که این کمک های نقدی به خانواده های صورت گرفته تا خودشان تصمیم بگیرند که نیازهای خود را نظر به شرایط زندگی خود برآورده کنند. این در حالی است که بسیاری از خانواده های بی بضاعت در افغانستان از عدم توزیع عادلانه کمک‌های بشری و مالی شکایت دارند. جنت یلین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز شنبه 6 اپریل در دومین روز سفر رسمی خود به چین گفت که ایالات متحده آمریکا و چین توافق کردند تا برای حل برخی از نارضایتی‌های آمریکا مذاکره کنند. ایالات متحده از مدل اقتصادی چین انتقاد می‌کند. پس از دیدار خانم یلین با هی لایفینگ معاون رئیس جمهور چین، حکومت ایالات متحده آمریکا در اعلامیه گفت که دو جانب گفتگوهای دشوار در مورد رشد متعادل اقتصادی داشتند. جنت یلین وزیر خزانه داری آمریکا در جریان سفر 5 روزه‌اش به چین از مراکز اصلی صنعتی و واردات آن کشور بازدید می‌کند. سپس به شهر پیکینگ پایتخت چین خواهد رفت. واشنگتن و پیکینگ از سالها به این سو در مورد مسائل تجارتی و اقتصادی با هم اختلاف نظر دارند. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آنها دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها میگویند که افزایش فشارهای طالبان بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نگران کننده است. هرچند معاون اداری ریاست الوزرای طالبان سه‌شنبه گذشته گفت که در افغانستان آزادی بیان وجود دارد، اما نهادهای حامی رسانه‌ها با این ادعا موافق نیستند. این نهادها بر این باورند که در سال جدید شمسی محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها در افغانستان وضع خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از انجمنها و نهادهای حمایت کننده رسانه های افغانستان می گویند که سرنوشت رسانه ها و آزادی بیان در این کشور هر روز بیشتر به سوی وخامت پیش می رود. به گفته این نهادها، اگرچه مقام های طالبان از تضمین آزادی رسانه ها صحبت می کنند، اما در سال جاری شمسی که تازه آغاز شده، ممکن است که محدودیت های بیشتر بر خبرنگاران و رسانه ها وضع شود. عزیز احمد تسل، مسئول پرس کلب کابل، میگوید که محدودیت ها و فشارهای طالبان بر رسانه ها در حال افزایش است.
تقریبا در 3 سال گذشته خبرنگاران افغانستان و رسانه های افغانستان با فشارهای جدی مواجه بودند. ما هیچ نوع امیدواری از طرف اداره طالبا ندیدیم. پس به این اساس ما گفته میتونیم که بله، با فرارسیدن سال نو خود رسانه های افغانستان با فشارهای گوناگون مواجه شوند، چرا که سیاست در کشورهای همسایه رو به تغییر هستند که در این مسائل رسانه های افغانستان نقش مهم را بازی کرده میتانند. معلوم دار وقتی که اداره طالبا با خبرها و با واقعاتی که رسانه های افغانستان نشر میکنند با مو قسمی که باید نشر شوند خود موافق نباشند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ماه جدی گذشته به رادیو آزادی گفته بود که قانون رسانه های افغانستان پس از چندین بازنگری برای تصویب به رهبری آنها فرستاده شده، اما هنوز از سرنوشت این قانون اطلاعی در دست نیست. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید میگوید که گزارش های آنها نشان می دهد که در سال گذشته شماری از رسانه ها در افغانستان برای مدت کوتاه مسدود شده و موارد از آزار، اذیت، توقیف و تهدید خبرنگاران وجود داشته است. حشمت الله وجدانی، سخنگوی این فدراسیون، در صحبت با رادیو آزادی عملکرد طالبان را عامل اصلی بسیاری از تخلفات در سال جاری شمسی خواند.
زمون راپورونه خیلی چی تروس هم
گزارش های ما نشان می دهد که هنوز هم 4 خبرنگار در زندان های طالبان هستند. در نگرش طالبان نسبت به رسانه ها هیچ تغییری دیدن نمی شود. طرز العمل هایی که از سوی طالبان بالای رسانه ها شکل اجرایی دارد، زمینه آن را فراهم کرده که در موارد مختلف محدودیت ها بر رسانه ها افزایش یافته و خبرنگاران با تهدیدات مختلف مواجه شوند.
حکومت طالبان تاکید میکند که در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های افغانی فضای کافی برای فعالیت رسانه‌ها در افغانستان وجود دارد، اما توضیح نداده که منظور از این چارچوب و ارزش‌ها چیست. به سلسله این ادعا، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، سه‌شنبه گذشته در نشستی با دیپلمات‌های شماری از کشورها در کابل گفت که آزادی رسانه‌ها در افغانستان وجود دارد. بزرگترین دستاورد نظام جمهوری مخلوع آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان بود که خبرنگاران و رسانه ها به طور آزادانه فعالیت می کردند. خبرنگاران بدون سرحد اخیراً اعلام کرده که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی آزادی مطبوعات در افغانستان از بین رفته، خبرنگاران خودسرانه دستگیر شدند و رسانه‌ها با تهدید و سرکوب مواجه هستند. سلطان علی جوادی، مسئول سابق رادیو نسیم در ولایت دایکندی، پس از سپری کردن 134 روز در زندان طالبان روز شنبه 6 اپریل آزاد شد. روز شنبه نیز برخی از رسانه ها از دستگیری بشیر هاتف، یک خبرنگار دیگر، توسط استخبارات طالبان خبر دادند که گفته می شود پس از 6 ساعت آزاد شده، اما دقیقا روشن نیست که در حال حاضر چند کارمند رسانه‌ای در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. نهادهای حمایت کننده رسانه‌های افغانستان می‌گویند که در حدود 3 سال گذشته صدها رسانه در افغانستان بسته شده و هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ای هم بیکار شده‌اند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
خانواده و دوستان شمار از فعالانی که از سوی حکومت طالبان بازداشت و زندانی شدند می خواهند که تا طالبان آنان را به مناسبت عید فطر آزاد کنند. خانواده و دوستان عزت الله زواب شاعر و احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش این درخواست را در گفتگو با رادیو آزادی مطرح کردند. در این حال خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که 406 تن از زندان پلچرخی کابل به روز شنبه آزاد شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که چند روز محدود به رسیدن عید مانده است، خانواده و دوستان برخی فعالان بازداشت شده به این مناسبت از حکومت طالبان می‌خواهند که این فعالان را رها کند. عطاالله زواب، پسر عزت‌الله زواب، شاعر و نویسنده افغان، به رادیو آزادی گفت:
این عید نزدیک است و همین مناسبت از امارات اسلامی می‌خواهیم پدرجان ما را رها کند تا خوشی عید را یک جا با ما تجلیل کند.
عزت‌الله زواب که شاعر و نویسنده منتقد است، به گفته خانواده‌اش از 24 ماه جنوری به این سو در بند طالبان است، اما حکومت طالبان به خانواده وی گفتند به خاطر نوشته‌های انتقادیش بازداشت نشده است. شماری از فرهنگیان افغان هم خواستار رهایی عزت‌الله زواب هستند. آنان در شبکه‌های اجتماعی کمپانی را راه اندازی کردند و از حکومت طالبان خواستند که او را به مناسبت عید رها کند. راحت گل زیارمل، یک از آنان، به رادیو آزادی گفت:
عزت‌الله زواب دیر وقت شد که بندی دیدید.
یک که عزت‌الله زواب بندی است. ماه مبارک روزه تقریبا در حال گذشتن است و عید میرسد. او باید به خاطر اطفال کوچکش آزاد شود. زواب یک شاعر است. او را به هر اتهامی که گرفتند آنقدر جرم بزرگ نیست که از سوی او به گروه حاکم کدام تهدید باشد.
همزمان احمد فواد عظیمی، برادر احمد فهیم عظیمی، فعال بخش آموزش، هم همین درخواست را دارد.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که به خاطر احترام به ماه مبارک رمضان و ارزش گذاری انسانی بابت عید رمضان، برادر محمد فهیم عظیمی و همکارش از بندرها بکنند تا اینها عید را با خوشی و خوبی در آغوش خانواده سپری بکنند.
احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان، دو تن از فعالان حق آموزش، در 17 اکتبر سال 2023 در کابل بازداشت شدند. زبیالله مجد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با یک رسانه خصوصی مدعی شده بود که این فعالان بخش آموزش بر بنیاد اسناد و شواهد به اتهام اعمال غیرقانونی و غیرشرعی بازداشت شدند، اما جزئیات در این مورد ارائه نکرده بود. اما خانواده‌هایشان این ادعا را رد کرده، میگویند که آنان فقط در بخش آموزش فعالیت داشتند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان در حساب ایکس خود نوشته که بر اساس فرمان ملاحبت الله خانزاده، رهبر طالبان، به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر به روز شنبه 18 حمل 406 زندانی از زندان پلچرخی آزاد شدند که شامل 338 مرد، 40 زن و 28 کودک می شود. اما اینکه مدت حبس چه تعداد از زندانیان کاهش یافته است، در این مورد جزئیات داده نشده است. نسیم لالهان، سخنگوی اداره امور زندانهای حکومت طالبان، و زبیالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ ندادند که آیا فعالان یاد شده در جمله زندانیان آزاد شده هستند یا نه. سال گذشته هم مستر محکمه حکومت طالبان گفته بود که به مناسبت عید سعید فطر 2460 زندانی را رها کرده است و مدت حبس حدود 500 زندانی را کاهش داده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضا جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد و برای تقویت آن کدام نکات را مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت است. اما بعضن جوانان به این دلیل تلاش نمی کنند که به خود و توانایی های خود باور ندارند و از این هراس دارند که اگر شکست بخورند و یا هم نتوانند آنچنان که خودشان می خواهند به موفقیت برسند، در بین دوستان و اطرافیان به تمسخر گرفته خواهند شد و ترس از کم آمدن و ترس از شکست خوردن باعث می شود تا فرصتهای را از دست بدهند. صفیح الله همراز در یکی از پوهنتونهای خصوصی در سمستر پنجم رشته اقتصاد درس می خواند. او می گوید از ترس این که همسنفی ها او را مسخره نکنند پیش تخته نرفته و درس را تشریح نمی کند.
سمستر پنج شدیم تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم، هیچ کدام سمینار را ندادیم، استاد من نخواست سر تخته برم تا کدام سمینار بود. همین جرأتش نیست، یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرأتی که ارزان و رفتن اونجا ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوال میتونم جواب بدم اما جرأتش رو نمیتونم. دستم میرم خودم تو کوشش خودم میکنم سر استادام میره که بعد یا بخوان آدم هم تو کسایی که داخل سن میشینه یا درس خوب چیز نداره بخوان یارا هم روزه که اینا جرأتشان بالا بره. یک روز درست اگر بخواد روز سیم ادمان میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام راست نداره مستم فیای خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا شده تشریح نگویم که غلط از خنده نکنن به میخاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیادی دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارند این است که توانایی ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردند و یا اینکه بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونها را هنوز کشف نکردند. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی های نوجوانان ما نادیده گرفته شدند از طرف فامیل، یعنی در فامیلی تربیت شدند که به توانایی ها و استعدادها و احساسات او جوان یا نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودند و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدند. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگه دلیلش می تونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن، مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در اون کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید بشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شود و دوباره اون کار انجام بده. یا ای که مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهره آغاز میکنند و این باعث میشود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تأثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفیگراست، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواهن شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت با آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که با خودش تلقین کنه که ما شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که ما توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشه و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشه. خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. اینمی موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن. و این چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این مناسبت که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودند که تخصصی علم فرا گرفتند، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردند، تجارب داشتند، مسلکی بودند، اما بنا به ملحوظات، بنا بر وضع جوی حاکم، اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدند، و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح‌ها و از برنامه‌ها و از ایده‌هایشان استفاده شود متاسفانه استفاده صورت نمی‌گیرد. و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و همون هدفی را که ترسیم کرده بودن از اون هدف خود دور احساس میکنن و این باعث میشه که انسان دیگه همون انگیزهش، شوقش، علاقهش، عشقش برای همون مسلکش، برای همون رشتهش، برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند و باعث از یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن، دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان، برای هر کدامش که صدای من را میشنوه نمیست که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او این جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راههای را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است، اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است. ما میتونیم او را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوانها وقتی که به سن دیگه میرسن که خوب و بد خود را میفهمن، نکات ضعف خود را شناسایی کرده، به خاطر اینکه ضعف ها را به قوت تبدیل کنن، باید مطالعه کنن، جستجو کنن، تحقیق کنن تا هم اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازن. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه، پس بالای خود هم باور نداره و با که در زندگی خود یک شکست میخوره، اما شکست باعث ازی میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه. در حالی که اگر بالای خود، بالای توانایی های خود باور داشته باشه، با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چی شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم ما هیچ وقت مایوس نمیشیم. و به خاطر از این که ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم. همیشه از خود کرده و دیگران ارزش زیادتر نتیم. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم، یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان خودباوری را در خود تقویت کرد. برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوان ها به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوان ها به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح میسازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقا نگرش داشته باشیم و عمیقا توجه بکنیم و عمیقا بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستن، خود را نشناختن که کی هستن، وقت خود را نشناختن، قطعا اینا با مشکلات روبرو میشن و اینا باور به خود از دست میدن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش نگفتیم، همین کی هستم را جوابش نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم. حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال، قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام میده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام میده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم. وقتی از خودشناسی غافل شدیم به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود را میکنن با دیگرها، باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را برآورده نمیسازه و ما باورمندی خود را از دست میدیم. کارهای زیاد را میخوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقتی ما دید ما این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بدیم، باورمندی خود را از دست میدیم. وقتی ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست میدیم. وقتی ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت های ناسالم داشتیم با دیگران، باورمندی خود را از دست میدیم. با یک فرد رقابت میکنیم، میبینیم که از ما که پیش رفته، ما باورمندی خود را از دست میدیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقا نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تأثیر میکنه بالای روان کودک. خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله بی باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه است، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، شرم و خجالت می داشته باشه. ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از 3 سالگی تا 6 سالگی احساس گناه میکنه طفل، همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاقی رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاقی رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن، یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه، طفل با او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حق حقارت می داشته باشن، خود پایین و پست می بینن، از دیگرها کرده فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما میبینیم در جامعه ما که بیشتر باز اینه به تصویر هم میکشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمیکنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتونیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن، متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفتم میتونیم که خانواده نقش کلیدی در بی‌باور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بی‌باور هستند، چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستند، با رفیقای خود در ارتباط هستند که اونا توانایی ندارن، اونا بی‌باور هستند. وقت صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به هدفت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه، رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادران تو فریت رفیقا که میباشن، اونا هم صحبتای به رب میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره، این شرایط چیزی صحبتای رو میداشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم حمید هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است. 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیاد هستن.
خب دکتر صاحب، عواقب با نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگیه که جوانان در پیش روی دارن چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارن، باورمندی خود را از دست دادن، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن، اونا باورمند هستن، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستن، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از دیگاه کرده پایین هستن، همیش اینا در زندگی از دیگاه کرده عقب هستن، در هر کار اینا پسمان هستن، از همه چیز دور هستن و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستن، گوشه‌نشین هستن، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اولی که خدا پایی رو پس میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون باورمند به خود نیستن، همیشه وقتی با کس در رابطه می باشه خدا با او مقایسه میکنن، یعنی محسوب خوب است میتونه از ما که خوب است، باورمند نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به مقام برسونه، باورمند نیستن، بالای خود فکر میکنن که دیگران باید اینا را به یک جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ساخته شدن نمیتونن و در هر کار اینا شکست میخورن، در هر کار اینا با مشکل روبرو میشن، اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن، هر کار که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا علاوه کوچک بنگریم کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن، چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسایی که بی‌باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان، حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، 10 تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال این برو، دنبال اون برو، با هیچ کدومش ادامه نمیده، همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شوی، هم میخوای انجینر شوی، هم میخوای پیلوت شوی، هم میخوای مثلا رسام شوی، هم میخوای نویسنده شوی، هر کارو میخوای دیگه انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره، که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست که کدام کار تو میتونی به شکل درستش انجام بدی، با خاطر چی خلق شده تو، حالا تو نقش تو در زندگی چیست، کدام نقشه باید تو بازی بکنی، کدام نقشه، حالا همه نقشه نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه، توی مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی، زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کار به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب، رای حل چی است؟ به نظر شما جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتان وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونن خوب انجام بتین، از عهدهش برآمده میتونن، او رو بیاین شناسایی بکنن، در یک ورقه بنویسین و او رو بالاخره برای خودتان بولد بکنن، بزرگ بکنن. او کارهایی که از عهدهش برآمده نمیتونن، در او کارها ضعیف هستن، رو کنار بگذارن. یعنی شما باید اولا توانایی هایتان رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیز دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستین، کدام موقعیت دوست داره به حجه برسین، ایده شناسایی بکن. دومن شما باید درک بکنین، به این باور برسین که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به این باور باید برسین. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش، من در کنار تو هستم. همیشه خداوند گفته که من هستم. باید باور داشته باشیم که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راهکار بعدی، انتظارات کم کنن. از هیچ کس انتظار نداشته باشین جز خودتان و خدایتان، از هیچ کس انتظار نداشته باشین. راهکار بعدی، خود مقایسه نکنین. با هیچ فرد در این جهان خودتون رو مقایسه نکنین. شما نقصه خودتون رو بازی میکنین. هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیدون در این جهان. راهکار بعدی، از احساساتتون آگاهی داشته باشین. چه احساس دارین، هر لحظه احساساتتون رو کنترل بکنین، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به خوب برسیم، چون احساسات ما قطعا در این که ما را بارمند بسازه تاثیرگذار است. چون هر احساسی که ما می داشته باشیم فکر ما را تشکیل میده، احساسات افکار ما را تشکیل میده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست، پس فکر ما مثبت است. اگر احساس بد داریم، فکر ما منفی هست. شما میدونید با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب میکنیم و به خوب میرسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به بد میرسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساسی داریم. راهکار بعدی، کوشش بکنیم که همش به خود ما متکی باشیم، با بالای خود و به هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راهکار بعدی، کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم. بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خوردم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است، اگر انسان های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت قبلی تاریخ صنف هفتم، مدنیت ویدی تدریس شد و خواندیم که فرهنگ و ویژگی‌های ادبی به عظمت این تمدن افزوده بود. امروز استاد برای ما دو تمدن را تدریس می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن فارس و تمدن هند است. در ابتدا در تمدن فارس می‌خوانیم که کی‌ها این تمدن را بنا نهادند و روابط آنان با سایر تمدن‌ها و حاکمیت‌های همجوار چگونه بود؟ این پرسش‌های اند که استاد در لابلای درس با آن پرداخته است.
ابتدا تمدن فارس و بعدا هم تمدن هند مورد مطالعه قرار میدیم. در درس‌های گذشته خواندیم که آریایی ها یک تعدادشان به طرف غرب مهاجرت کردن. همونایی که به طرف غرب مهاجرت کردن اینا اول به ایران و بعدا به ترکیه رسیدن و تا خود به سرزمین های اروپایی رساندن. یک تعداد اینا که در ایران مسکن گزیش شدن اینا تمدن های جدیدی را بنیان گذاشتن که به نام تمدن فارس یاد میشن. سیالک، جیرفت و شهر سوخته از جمله مشهورترین محلات باستانی ایران و شما میرد. جمعیت های سیالک با مردم مناطق همجوار خود مندیگک و مردمی که در کنارهای سند بود موهنجودارو و هراپه اینا تجارت میکردن و داد و گرفت اموال داشتن. ناغاز قرن دهم قبل از میلاد بود که در ساحات غرب ایران مردمان ماد زمینه اولین دولت به وجود آوردن و هیرودوت یکی از تاریخدانان مشهور میگه که دایوکو قبایل ماد تحت پوشش خود قرار داد و اولین مهمترین حکمران این دوران هخامنچی ها کوروش بزرگ نامیده میشد و خود این دوره به نام هخامنچی ها یاد میشدن و اولین شخص اینا که حکومت ماتا را به وجود آورد عبارت از دایاکو بود. کوروش بزرگ در سال 558 قبل از میلاد اساس حکومت بر ایران گذاشت و سلسله هخامنچی ها به وجود آمدند. سلسله هخامنچی ها ادامه داشت که بعد از خود کوروش پسرش کمبوجیا و تا داریوش اول به قدرت رسید و 8 شاه بعد از او به قدرت رسیدن تا ای که در سال 335 قبل از میلاد آخرین شاه هخامنچی ها توسط حملات اسکندر مقدونی از بین رفت. بعد از اسکندر مقدونی زمانی که به قدرت رسید تانست تمام حکومت هخامنچی ها را زیر اداره خود قرار بده، ولی بعد از یک مدت که ای وفات کرد و حکمرانیش سقوط کرد تمدن فارس تحت اداره سلوکیت ها قرار گرفت. آخرین حکومتی که قبل از اسلام در ایران وجود داشت عبارت از ساسانی ها بود که مؤسس خاندان ساسانی ها به نام بابک یاد میشه و ساسانی ها به مذهب زردشتی معتقد بودند و بعد از بابک پسرانش اردشیر، بابکان و شاپور هم به قدرت رسیده و موفقیت های زیادی را به وجود آوردن. یکی از شاهان بسیار مشهور ساسانی ها شاپور دوم نام داشت که در سن 16 سالگی به قدرت رسید و تقریبا 70 سال پادشاهی کرد. آخرین حکمران سلسله ساسانی به نام یزگرد سوم بود که توسط مسلمانان در سال 641 میلادی حکمرانیش خاتمه یافت. تمدن مشهور دیگه عبارت از تمدن هند می باشه که مورخین هند باستان از تمدنش از منطقه هراپا و موهنجودارو حساب میکنن که 3000 سال قبل از میلاد یک جمعیتی که در شمال غرب هند زندگی میکردن یک مدنیت بسیار پیشرفته را ایجاد کرده بودن. موهنجودارو و هراپا یک تمدن بسیار پیشرفته داشت و ساختمان ها و ظروفی که از اونجا به دست آمده واضح میسازه که چقدر اینا مهارت در همون زمان داشتن. مثلا خانه هاشان دو منزله بود، سیستم نهرها و سیستم کانالیزاسیون حتی داشتن و اینا با کشورها و مناطق همجوار خود تجارت میکردن. آثاری که از اینجا باقی مانده نشان میده که ده ها هزار مردم در این شهر زندگی میکردن. تاریخ اساطیری هند باستان به اساس منابع مثل مهابهارتا و رامایانا اعتقاد داره و ای در مورد تاریخ هند که مربوط ساحات همالیا و دریای گنگا می باشه ای بحث را انجام می ده که در اون زمان یک نظام اجتماعی بردگی وجود داشت و تاریخ هند باستان به موساها محدود می شد. آریایان زمانی که به طرف هندوستان رفتن اینا مردم مالدار بودن و به زراعت و باغداری هم آشنایی داشتن و آریایان مردم دیگه که به نام دراویدی هم یاد میشد اینجا هم زندگی میکنن به غیر از آریایی ها و اونا غریبترین مردم هند بودن و در هند اون زمان 4 قبیله وجود 4 طبقه وجود داشت که عبارت از کشتاریان که جنگجویان بودن، برهمن امو بزرگان مذهبیشان ویستا و سودرا بودن که ویستا طبقات پایین و سودرا هم مردم تجارت پیشه حساب می شدن. در قرن ششم قبل از میلاد بود که آیین بودایی به جامعه هندی آمد و توسط گوتاما ای انکشاف کرد و اساس گذاری شد. مردم به عبادت و قربانی های مختلف می پرداختن و در همین زمان بود که یکی از دوره هایی که تانست بودا را در هند انکشاف بده و عبارت از دوره موریایی ها بود که مؤسس ای خاندان چندراگوپتا به حساب می آمد و یکی از پرآوازه‌ترین پادشاه زمان آشوکا هم یاد می شه که او در انکشاف دین بودایی زحمات بسیار زیاد را انجام داد. در حدود سال 600 میلادی بود که در هند سه دولت حاکم شده بود و از جمله راجپوت ها یکیش در شمال هند بود و بعد از او هند تای حملات مسلمان ها قرار گرفت و تا سال یا تا قرن دهم میلادی بود که غزنوی ها، غوری ها و سلسله های دیگه به قدرت رسیدند.
بله شاگردان عزیز، در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را از خاص گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش ساعت درسی شاگردان صنف 8 را خوش آمدید میگم. در تاریخ صنف 8 امروز استاد برای ما وضعیت روسیه امروزی را در دو قرن متفاوت بیان میکند. در ابتدا روسیه در قرن وسطا را خواهیم خواند و در این بخش استاد برای ما چگونگی تهاجم بیرونی بر روسیه را تشریح میکند. میخوانیم که در این قرن مغلها با تسلط بر روسیه باشندگان آن را فرمانبردار خود ساختند و مالیات بزرگی را بر آنان گذاشت. در ادامه خواهیم خواند که پاسخ شاهزادگان روس به این تهاجم چگونه بود.
در قرون وسطا مصادف به زمان بود که نورمنها از اقوام سویدنی بالای روسیه حمله کردند و اقوام اوسلاو که در روسیه اینا مسکنگزین بودند و زندگی بسیار ابتدایی داشتند، تمام قلمرو اینا رو جز خاک خود ساختند و شهر کیف به حیث مرکز انتخاب کردند و از اوجه با ترکیه و عراق تجارت خود آغاز کردند. دین این مردم عیسوی بود و اینا مثل دیگه مردم آسیا از حملات مغول‌ها در امان نماندند، بلکه مغول‌ها در سال در قرن 13 میلادی بود که بالای روسیه هم حمله کرد و قسمت‌های زیادی را تحت تسلط خود درآورد. اینا بالای شاهزادگان روسی ایام را کردن که یا برشان مالیه بده یا ای که اگر مالیه نتن در او حالت است که شهرهایشان می سوزانه و مردمشان قتل عام میکنه. در همین زمان بود که شاهزادگان روسی مجبور بودند که به مغول‌ها مالیه بپردازه و این پرداخت مالیه تقریبا 250 سال دوام کرد. بعد از او یکی از شاهزادگان روسی بود که به نام ایوان سوم یاد می شد و این دست به بغاوت زد علیه مغولان و از پرداخت مالیه انکار کرد. در سال 486 میلادی بود که ایوان سوم توانست تمام روسیه را تحت تسلط خود در بیاره و تمام شهرهایی که زیر سلطه مغولان قرار داد او را بعد زیر تسلط خود در بیاره. بعد از او در قرنهای 17 بود که خاندان رومانوف به قدرت رسید و اینا بیشتر خواستند که همی سلطه قدرت خود به طرف غرب و اروپا گسترش بدن. یکی از پادشاه‌های مشهور و دوران پتر کبیر بود و یکی از خاندان رومانوف بود و زمانی که به قدرت رسید هدفش بود که تا روسیه را به یک کشور غربی و اروپایی تبدیل بکنه. به خاطر همین کاری به طرف اروپا رفت و یک سفر انجام داد و خود از آداب و رسوم او مردم آگاه ساخت. زمانی که او برگشت از اروپا به مردم امر کرد تا کالای کوتاه بپوشند و ریش خود را بتراشند و خود را مطابق فرهنگ غربی و فرهنگ اروپایی عیار بسازند. بعد از او کم کم به اصلاحات در ساختن مکتب ها و شفاخانه ها هم اعمال کرد، ولی مردم با فرهنگی که از اروپا آورده بود مخالفت نشان میدادن و این کسایی که با حکومت از این مخالفت میکرد با طرز دید از او را یا اعدام میکرد و یا هم از کشور اخراج میکرد. حتی پسر خودش که مخالف بعض نظریه‌هاش بود او را هم به قتل رساند. پتر کبیر به طرف سویدن حمله کرد و یک جنگ بسیار بزرگی که در گرفت تانست تا سویدن شکست بده. بعد از او بود که کم کم به فکر ازی شد تا یک شهر را در طرف غرب روسیه بنا بکنه و او شهر را به نام پترزبورگ نامگذاری کرد که تا فعلا نام به همون نام یاد میشه. روسیه اوج قدرتش در قرن 18 بود، زمانی که کاترین کبیر به روسیه حکمرانی میکرد و او به علم و هنر توجه زیاد داشت و او هم مثل پتر کبیر در آرزوی ازی بود تا بتونه روسیه را به یک امپراتوری بزرگ تبدیل بکنه. ابتدا بالای لهستان حمله کرد و پولند یا لهستان تحت تسلط خود قرار داد. بعد از او بالای ترکان عثمانی فشار آورد که تا اینا را جذب به بحیره سیاه کشتی‌های خود را بتن و کریمیا که یک جزیره در خود ترکیه بود ایره گرفتن و تانستن که کشتی های خود را در بحیره سیاه جای به جای بکنه.
در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت. بر روی هم رفته خانم به نام کاترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کاترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه، زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخته و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می دید.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می‌کنین. در ساعت قبلی تاریخ صنف نهم در درس امارت شیرعلی خان خواندیم که در این زمان فرصتی به دست آمد که در آن سید جمال الدین افغان برای رشد علم و عرفان کوشید. در سلسله درس‌های از تاریخ افغانستان امروز حکمرانی امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان را می‌خوانیم. در بخش حاکمیت امیر حبیب الله خان می‌خوانیم که این زمان به دلیل شکست تهاجم دوم انگلیس بر افغانستان و به رسمیت شناختن حاکمیت امیر حبیب الله خان توسط انگلیس فرصت خوبی برای اصلاحات دست داد. در سلسله همین اصلاحات می‌خوانیم که امیر نخست به اصلاحات در کدام بخش‌ها پرداخت.
درس امروز ما در مورد حکومت امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان است که ما در فهرست خود سلطنت امیر عبدالرحمن خان و حبیب الله خان مورد مطالعه قرار میدیم. امیر عبدالرحمن خان در سال 880 میلادی زمانی به قدرت رسید که روزهای شکست انگلیس ها بعد از تجاوز دوم انگلیس ها به افغانستان بود. در همین وقت بود که زمان عبدالرحمن خان به قدرت رسید. اینا تا یک اعلامیه بسیار زود امیر عبدالرحمن خان به رسمیت شناختند. زمانی که امیر عبدالرحمن خان به قدرت رسید، خود به انجام دو وظیفه مکلف می‌دانست. یکیش تشکیل دولت متمرکز بود و دیگر هم به وجود آوردن اصلاحات اجتماعی بود که امیر عبدالرحمن خان تانست از تمام کوشش‌های خود به خاطر به وجود آوردن اصلاحات استفاده بکنه و حتی در بعضی از ادارات دولتی خود شخصا نظارت می‌کرد و چندین اداره دولتی زیر نظارت مستقیم خود شخص عبدالرحمن خان قرار داشت. عبدالرحمن خان متوجه شد که در این دوره به یک نیروی منظم ضرورت داره و از امو خاطر بود که تانست قوای منظم را شکل بده و نیروی نظامی کشور در این زمان به 90,000 تن می رسید. از کارهای مهم دیگه که امیر عبدالرحمن خان در زمان سلطنت خود انجام داد او عبارت از مسلمان ساختن مردم نورستان بود که زمان به نام کافرستان هم یاد می شد. نورستان یک منطقه صاحب العبور بود. اسکندر مقدونی و بعض جهانگوش‌های دیگه هم که به این منطقه رسیده بودن نظر به سردی هوا و سختی راه‌ها که صاحب العبور است و راه‌های مواصلاتیش درست
ترمیم نبود، از اون خاطر بود که اینا نمیتونستن که به نورستان برسن. عبدالرحمن خان یک استراتژی را در پیش گرفت و ابتدا راه‌های مواصلاتی جرا جور کرد برشان، سرک ساخت اینا و بعد از او اینا را به دین اسلام مشرف ساخت. گرچه جنگ های هم در این میان صورت گرفت ولی بالاخره مردم نورستان به دین اسلام مشرف شدند. امیر عبدالرحمن خان به خاطر ازی که بتانه قدرت نظامی خود مستحکم نگه داره، از امی خاطر بود که به پول نیاز داشت و از رای جمع‌آوری مالیات زیاد کرد و باعث شد که عواید دولت یک مقدار زیادش از طریق جمع‌آوری مالیات هم به دست بیاید. امیر عبدالرحمن خان در مناسبات با ممالک اروپایی به دولت تزاری اعتماد نداشت و در روابط سیاسی خود با کشور ایران موقفش بی‌طرفی بود. اما در سال 1888 میلادی بود که در زمان علامه‌گذاری سرحدی انگلیس‌ها از کشور ایران طرفداری کردند و با حکمیت غیر عادلانه‌شان بدبینی را بین اینا ایجاد کردند که در این حالت بود که روابط افغانستان و ایران کم خراب شد. یکی از کارهای بسیار مهمی که در این دوره صورت گرفت و یکی از رویدادهای بسیار مهم تاریخی در کشور ما به شمار میره که تا فعلا مورد منازعه قرار داره، او عبارت از خط دیورن بود که نماینده انگلیس به نام تیمور دیورن در سال 1893 به نزد امیر عبدالرحمن خان آمد و توسط فشار سیاسی و اقتصادی بالایش خط دیورن در قبولان و همی خط در سال 1893 توسط هند برطانیوی علامه گذاری شد و به حیث مرز بین افغانستان و پاکستان تعیین گردید. بعد از امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان به قدرت رسید و امیر حبیب الله خان تقریبا 18 سال سلطنت کرد. این طول 18 سال سلطنت خود ابتدا بیشتر به تقوای مذهبی ارزش میداد و در رفت آمد زنان بعض قیودات را ایجاد کرد و زنانی که در محلات خرابات میرفتن از اونا خواهش کرد که از پیششان منصرف شد و همچنان او را امر کرد که به عوض تعذیب و مجازات شرعی خوبتر است که حبس وجود داشته باشه بر کسایی که مجرمین بودن و امر جلوگیری از خرید و فروش غلامان و کنیزان صادر کرد. امیر حبیب الله خان به معماری و ساختن قصرها علاقمندی زیاد داشت که از جمله قصرهای معروفی که در او زمان ساخته شده رباط‌های سراجه، قلعه سراج لغمان، سراج الامارت ننگرهار و سراج الامصار جبل سراج می باشد. در قسمت معارف هم حبیب الله خان کار بسیار مهم را انجام داد که از او جمله لیسه حبیبیه را در سال 1903 میلادی اساس گذاشت و دارای 3 دوره بود و هم قسم مکتب حربی کابل در سال 1909 میلادی تأسیس کرد و امیر حبیب الله خان در بخش صنعت هم توجه داشت و فابریکه چرمگری در این زمان افتتاح شد و یک فابریکه دیگر در سال 1913 میلادی بود که فابریکه پشمینه بافی یاد می شد و دوچه برای عساکر دریشی ها آماده می شد. امیر حبیب الله خان در سال 1919 در کلگوش لغمان به صورت مرموز به قتل رسید و بعد از او ابتدا نصرالله برادرش که می خواست در جلال آباد به قدرت برسه ناکام شد توسط امان الله خان، چون امان الله خان حمایت زیاد مردم با خود داشت و بعد از امیر حبیب الله خان امان الله خان زمام امور کشور را به دست گرفت.
در تاریخ حاکمیت عبدالرحمن خان خواندیم که در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی، آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و به بی‌ثباتی افغانستان افزود، فیصله در رابطه به خط فرضی دیورن بود که انگلیس‌ها آن را به عنوان سرحد بین افغانستان و پاکستان تعیین کردند. اما از آن زمان تا حال این خط فرضی هیچگاه از سوی افغان‌ها در دو سوی خط دیورن به عنوان سرحد رسمی شناخته نشده است.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7م، 8م و 9م را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7م، 8م و 9م را می‌شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7م، 8م و 9م را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، امید با پایان ساعت درسی بار دیگر درس‌های امروز را با استفاده از کتاب مرور کنید و به پرسش‌هایی که در تمرین آمده پاسخ ارائه کنید. با امید اینکه روز خوش داشته باشید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.